صفحه 54 و بل جمله هذا المذهب هو بینهی مذهب مثبت الاجزاء الا فی تسمیت الاجزاء بالاجسام و فی تجویز الانقسام الوهمی علیها. در این فصل هشتم قول و دیمقراسیسی ها رو ما تر کردیم که می گفتن هر جسمی از اجسام صغیره لایتجزا تشکیل شده و معتقد بودن که این اجزا اگرچه قابل انقسام فکری نیستن ولی قابل انقسام وهمی هستن. ما قول اینها رو توضیح دادیم و گفتیم که بین اجسام صغاری که تشکیل دهنده اون جسم مشهودن معتقدن که اختلاف طبعی نیست، یعنی طبیعت این اجسام یکسانه و اختلاف به شکل رو اعتقاد دارن. اعتقاد به مقادیر رو هم نقل کردیم که از بعضی نقل کردیم که اختلاف در مقادیر رو هم معتقد هست، اختلاف در مقادیر، اما بعضی اختلاف در مقادیر منکر شده، یعنی این اجسام طبیعتشون واحده، شکلشون مختلفه، در کوچیک و بزرگی هم بعضی ها میگن مختلفه، ولی بعضی میگن در کوچیک و بزرگی با هم تفاوت ندارن. حالا میخوام دو تا مطلب رو بیان کنیم. مطلب اول اینه که چه فرقی بین قول به اجزاء لایتجزا و قول به اجسام لایتجزا، آیا این دو قول مشابه هم نیستن؟ این یه مطلب. مطلب دوم این بحثی که مصنف در اینجا مطرح کرده چه ارتباطی به بحث ما که اثبات هیولاست داره. این دو تا مطلب رو توضیح بدیم دیگه این عبارت کاذب تمام بشه، یعنی وهم دیگه بیان شده با تمام توضیحاتش. در مطلب اول خواجه می فرمایند قول به اجسام لایتجزا همون قول به اجزاء لایتجزاست با دو تا تفاوت که تفاوتاش قبلا هم اشاره شد. تفاوت اول اینه که این گروه اسم این سقار لایتجزا رو اجزا میذاشتن، این گروه اسم اونها رو اجسام میذارن. که عرض کردم تنها اختلاف در تسمیه نیست، اختلاف واقعی هم هست، به این معنا که اونها که میگفتن اجزا بعد رو برای این اشیا قبول نداشتن، اونهایی که میگفتن اجسام بود رو قبول دارن. پس نتیجه حرف این میشه که قائلین به اجزا معتقدن که جسم از امور فاقد بعدی که لایتجزا هستن تشکیل میشن و قائلین به اجسام، اجسام لایتجزا، قائلن به این که جسم مشهود از اشیائی که از اموری که دارای بعدن، از فراهم آمدن و اجتماع آمدن اشیایی که دارای بودن درست می شود. این تفاوت اول. البته در باره قول به اجزای لایتجزا خیلی صریح نمی تونیم بگیم اونها اشیایی رو که فاقد بودن منشای پیدایش جسم می دونن، چون اگه یادتون باشد برامون خیلی روشن نبود مطلب. گاهی می گفتیم آیا شما از این اجزا رو اجزای صاحب بود می دونید یا اجزای فاقد بود می دونید؟ اگر صاحب بود می دونید چنین حکمی هست، اگر فاقد بود می دونید چنان حکمی هست. پیدا بود که برامون خیلی منظورشون روشن نیست. تعبیر به جزء کردن و بعد این رو تعبیر به جزء رو اجازه ندادن، یا تو مثل این تعبیر به جزء اجازه نمی دونید، تعبیر به جز میکردن، تعبیر به جز رو اجازه نمیدادن. اینا نشون میداد که گویا بود رو قبول ندارن، ولی از طرفی میگفتن این اجزا جسم رو تشکیل میده و معلومه که از فاقد بود درست نمیشه. از این جهت میگفتن بود رو قبول دارن. لذا اون مطلبشون خیلی برامون روشن نبود، ولی مطلب اینا برامون روشنه. اینها میگن جسم و معتقدن این که بود داره و میگن حتی سطوح مختلف داره. چنانچه در جلسه قبل که من توضیح میدادم دقت کنید که بعضی از این اشکال مثلا 4 تا سطح داشت، بعضیشون 12 تا سطح داشتن. مثلا گفتیم فلج هر جزءش هر جسمش 12 تا سطح داره. خب سطوح مختلف حاکی از داشتن حجم مختلفه. این فرق اول بود بین قائلین رجزا و قائلین رجزا. فرق دوم که باز هم قبلا اشاره شد این بود که قائلین رجزا همونطور که تقسیم فکری رو برای این اجزا اجازه نمی دادن، تقسیم وهمی و فرضی و امثال ذالک رو هم اجازه نمی دادن. ولی این گروه که دیموکراتیس و طرفدارانش هستن، اینها هم تقسیم فکری رو اجازه نمی دادن برای اون اجسام ریز، ولی تقسیم وهمی رو و تقاسیم دیگر رو اجازه میدن. تقسیم به وسیله اعراض رو اجازه میدن. مثلا تقسیم یک طرف این جزء، یک طرف این جسم رو تجزا میتونه سفید باشه، طرف دیگر سیاه باشه، این جزء به توسط سفیدی و سیاهی تقسیم باشه. اما تقسیم فکری نمیشه. دیروز هم عرض کردم اینها تقسیم فکری رو اجازه نمیدن، نه به خاطر اینکه ما ابزار نداریم، بلکه به خاطر این که اون جسم لایتجزا قبول تقسیم نمی کنه. بله اگه ابزار هم داشته باشیم نمیتونیم اون جسم تقسیم کنیم، چون اینها معتقد بودن جسم از همون شیار و درد هایی که در واقع دارد تقسیم می شدن و به جایی میتونیم که شیارها منتفی می شدن، دردها منتفی می شدن، دیگه دردی وجود داره. وقتی وجود نداره که تقسیم ممکنه، تقسیم فقط به توسط اون شیارها ممکنه. در اون جزء علایت اجزا، در اون جزء علایت اجزا شیاری وجود نداره، چون وجود نداره پس تقسیم ممکن نیست. علت تقسیم نکردن نه ابزار نداشتن است، بلکه قابلیت نداشتن اون جسم. اینا مطالبی بود که در فرق بین قول به اجزا علایت اجزا و قول به اجسام علایت اجزا میشود گفت. حالا عبارت تراجع کنید. صفحه 54 این سطر 12 هم و بل جمله هذا المذهب، یعنی مذهب مثبتین اجسام لایتجزا که دیموکراتیس و طرفدار میشن، هذا المذهب هو بعینهی مذهب مثبت الاجزا، عیناً مذهب مثبتین اجزا، مذهب مثبتین اجسام عیناً مذهب مثبتین اجزا، جز در دو چیز: یکی در تسمیه اجزا و اجسام که اونها اجزا نامیده بودند، اینها اون اجزا رو اجسام مینامند. دوم و فی تجویز انقسام الوهمی علیها، در این که این گروه جدید اجازه میدن انقسام وهمی رو علیها، یعنی در اجسام، در این اجسام صغار لایت اجزا فکری رو اجازه نمیدن ولی وهمی رو اجازه میدن، در حالی که اون قائلین به اجزا وهمی را اجازه نمی دادن، همونطور که فکری را اجازه نمی دادن. این مطلب اول. مطلب دوم که در این عبارت خواجه باقی مونده اینه که مصنف چرا این فصل رو به چه مناسبت این فصل رو در بحث حیولا آورد، با این که به ظاهر این فصل ارتباطی با بحث حیولا نداره. جواب این سوال اینه که چطوری ما حیولا رو اثبات کردیم؟ ما حیولا رو از طریق عروض انفصال فکری بر امر متصل ثابت کردیم. گفتیم انفصال فکری بر امر منفصل عارض میشه و این امر بر امر متصل عارض میشه و این امر متصل نمیتواند اون انفصال رو قبول کند، چون قابل باید با مقبول جمع شود و با عروض مقبول از بین نرود در حالی که اتصال به عروض انفصال از بین می رود، پس اتصال قابل اون انفصال فکری نیست. چیزی دیگری باید باشد که اون انفصال فکری رو قبول کند و اون چیزی دیگر عبارت است از حیولا. به این طریق ما حیولا رو اثبات می کنیم. این دلیل ما بود در حیولا. حالا ببینیم که دینوگرافیستی چی می گن. آیا حرف دینوگرافیستی ها با اون دلیلی که ما برای اثبات حیولا آوردیم ارتباطی نداره؟ یا مرتبط هست و دلیل ما رو خراب میکنه؟ الان بیان میکنیم که مرتبطه و دلیل ما رو خراب میکنه، ولی اصلا کاری به دلیل ما به ظاهر ندارن. ولی اگه حرف اینها جا بیفته دلیل ما توی حیولا خراب میشه. بنابراین چون ما بحثمون در اثبات حیولا بود، باید این مزاحم رو از سر راه برداریم. به قول اینا مزاحم ما سیگه، چون ولی ظاهر حرفشون کاری به ما نداره، ولی خوب کلشکافی میبینیم نه کاری به ما داره. این دلیل ما رو خراب میکنه، مزاحم دلیل ما. خب اگر ما بخوام حیولا رو اثبات کنیم و از دلیلمون حمایت کنیم، باید این مزاحم از سر راه برداریم. به این جهت وارد این بحث شدیم. اما چطور این مزاحمت میکنه؟ چطور این قول مثبتین اجسام مزاحمت میکنه؟ میفرماد که این گروه تقسیم وهمی رو اجازه میدهد، ولی تقسیم وهمی مستلزم تقسیم فکری نیست. یعنی اینطور نیست که اگه تقسیم وهمی جایز شد تقسیم فکری هم جایز بشه. پس از اجازه تقسیم وهمی اجازه تقسیم فکری استفاده نمیشه. علاوه بر این خود آقایون معتقدند که اون وقتی هم که تقسیم فکری عارض میشه از همون محلهای انفصال وارد میشه. پس خود جسم میتواند انفصال رو بپذیرد. خود جسم میتونه انفصال رو بپذیره، منتها از همون نواحی که منفصل به واقع هستند و هیچ اشکالی پیش نمیاد. وقتی یه متصلی منفصل نمیشه، منفصلی ظاهر میشه. اگر چنینه پس متصلی منفصل نمیشه، دلیل ما واصل میشه، چون دلیل ما میگفت متصل میخواد منفصل بشه و چون میخواستیم نذاریم متصل منفصل بشه، انفصال رو به متصل نسبت نمیدادیم، به ماده نسبت میدادیم. در دلیل ما انفصال وارد میشد و میخواست وارد در اتصال بشه و نمیتونست وارد در اتصال بشه، بر مجاور اتصال که ماهی حیولا بود واردش میکرده. اما بنابر قول اینها انفصال وارد در اتصال نمیشه، انفصال وارد بر انفصال میشه، منتها انفصال ظاهر وارد بر انفصال مخفی میشه. اصلا اتصالی در کار نیست که بخواد به هم بخوره. پس بنابر قول اونها انفصال ما بر خود همین جسم وارد میکنیم، یکی به حیولا نداره. دقت میکنید که اونها حیولا رو منکر میشن. یعنی اگر قول اونها درست باشه دیگه ما احتیاج به حیولا پیدا نمیکنیم. دلیل ما که مبناش انفصال مبناش استحاله انفصال متصل بود، اون دلیلی از این نیست. تو متصلی منفصل نمیشه، منفصلی انفصال از ظاهر میشه. پس حرف اینا اگر تمام بشه، دلیلی که ما رو اثبات حیولا آوردیم باطل میکنه. به همین جهته که مصنف که میخواهد از دلیل اثبات حیولا حمایت کند، وارد این قول میشه تا این قول رو باطل کنه، که با ابطال این قول میتواند حیولا را با دلیل مذکور اثبات کند. مناسبت ورود در این بحث اینه، ولی به ظاهر این بحث ربطی به حیولا ندارد. و وجه تعلقه به هذا الموضع، وجه ارتباط این قول به هذا الموضع، به این بحثی که ما درش بودیم، یعنی به بحث اثبات حیولا، وجه ارتباطش این است که حجتی که ذکر شد در نفی اجزا که در فصول سابقه مطرح شد، گفتیم اجزای لایتجزا نداریم، اون حجت اقتضا میکرد که هر حجتی که میگفتیم اجزای لایتجزا نداریم، حجتی که ما اقامه کردیم و با اقامه او قول به اجزای لایتجزا را باطل کردیم، اون حجت اقتضت اقتضا میکرد که هر بی حجمی لااقل قابل انقسام وهمی باشد. اگر هم انقسام فکی پیدا نمی کند به خاطر اینکه ما توانایی نداریم که فکش کنیم، لااقل انقسام وهمی پیدا بکند. ولیکن واجب نبود که هر قابل انقسام وهمی قابل انقسام انفکاکی هم باشد. پس از انقسام وهمی به انقسام انفکاکی منتقل نمی شدیم. بنابراین اون دلیل ما انقسام انفکاکی رو اثبات نمی کرد برای هر موجودی. و از طرف دیگر کانت الحجت المذکورت فی اثبات الهیولا مبنی بر این که انقسام فکی حاصل است. دلیلی که ما در نفی اجزا آوردیم بیان میکرد که انقسام وهمی حاصله، ثابت نمیکرد که انقسام انفکاکی حاصله. ولی دلیلی که ما برای اثبات هیولا آوردیم بیان میکرد که انقسام انفکاکی لازمه، اگر انقسام انفکاکی نباشه هیولا درست نمیشه. ولی کانت الحجت المذکورت فی اثبات الهیولا مبنی بر این که امتداد قابل انقسام انفکاکی هست. خب پس ما برای انفصال انفکاکی، برای اثبات هیولا احتیاج به انفکاس داریم، احتیاج به عروض انفکاک در متصل داریم. در قول زینگرافیسته ها اینی که مورد حاجت ماست حاصل نمیشه. مورد حاجت ما اینی که انفصال در اطبر متصل وارد بشه. بنابر قول زینگرافیستی ها انفصال بر متصل وارد میشه. پس اونی که مبنای دلیل ما برای هیولا بود با کلام دینگراتیسی ها از این میره. وقتی مبنای دلیل از این رفت، دلیل از قوت میخواه. و ازن لوکانت البسائط، منظور از بسائط اجسام صغار لایتجزا، نه منظور از بسایت همین اجسام بسیطه، عناصر بسیطه است. فایزن در اینجا ها، در یه جایی بیان ممکنه منظور از بسایت که در جلسه گذشتن داشتیم و توضیح دادیم، منظور از بسایت همون اجسام صغار و تجزا باشه. فایزن لوکانت البسایت غیر قابلت من انفکاک، اگر بسایت مثلا یه تیچه خاک، یه مقدار از هوا، این از بسایت هست، اینها قابل انفکاک نباشند، بلکه این نما تتصل به تماس و تنفصل به زوال تماس. اتصالشون به این است که این اجزا با هم تماس بگیرن، انفصالشون به انفکاک نیست، به اینه که اون تماسی که برقرار شد به هم بخوره. از همون محلهایی که اتصال برقرار شد، اتصال مجاورتی، از همون طریق، از همون محل ها مجاورت از بین بره. اگر چنین باشد که بسائط قابل انفکاک نباشند، اتصالشون با تماس باشه، انفصالشون به انفکاک نباشه، بلکه به زوال تماس باشه، لکان اثبات ماده به حجتی که در اثبات هیولا ذکر شد متعذرن. دیگه ممکن نیست. چرا؟ چون دلیلی که ما برای اثبات هیولا آوردیم میگفت انفکاک بر متصل وارد میشه و چون متصل نمیتوانه انفکاک رو بپذیرد، پس مجاورش که ماده است وارد پذیرد، یا محلش که ماده است وارد پذیرد. خب در قول زینگرافیسی ها انفکاک بر متصل وارد نمیشه، انفکاک تماس این متصل ظاهری رو به هم میریزه و این منفصل باطنی رو ظاهر میکنه، پس بر متصلی وارد نمیشه. بنابراین اگر بخواهیم قول زینگرافیسی ها رو قبول کنیم، باید از دلیلی که بر اثبات هیولا آوردیم رفعیت کنیم. با وجود این قول نمیشود به اون حجت پایبند بود. فهازل وهم هو هازل مذهب، وهمی که مصنف در عنوان این فصل بهش اشاره کرد که اشکال بر دلیل هیولاست، در واقع همین مذهبه، که این مذهب اگر چه به ظاهر اشکال بر هیولا نیست و ولی باطنن اشکال بر حیولا هست. پس وحنی که مصنف گفت اینه، اشکالی که مصنف شد همین مذهب است. خب بعد یه عبارتی از مصنف داشتیم که اینو باید توضیح بدیم. مصنف گفت امتداد جسمانی واحد، این امتداد جسمانی واحد رو میخوام تفسیر کنیم. منظور از امتداد جسمانی واحد همون جسم تغییر لایتجزا که از او به زمینه اجسام دیگر لایتجزا جسم مشهود درست میشه. او رو مصنف نگفته جسم تغییر لایتجزا، ازش تعبیر کرده به امتداد جسمانی واحد، نه که اون جسم، اون جسم ریز واحد تشکیل دهنده این جسم مشهوده که از ترکیب این وحدات اون جسم مشهود تشکیل میشه. لذا چون واحد این اجسامه اسمشو گذاشته واحد. امتداد جسمانی هم گفته به خاطر این جسمه، اونا گفتن جسم لایتجزا، این گفته امتداد جسمانی. امتداد جسمانی همون جسم. بعد برای این که ثابت کند لایتجزا بودنش رو تعبیر کرده به واحد. واحد یعنی واحدی که میتواند با تکرارش این جسم مشهود رو تشکیل بده. پس والامتداد الجسمانی الواحدی که شیخ در این وهم ذکر کرده، هو الذی یسمیه اصحاب هذا المذهب جسما بسیطا واحدا، همونی که اصحاب این مذهب اون رو جسم بسیط واحد مینامند. اونا میگن جسم بسیط واحد، مثلا گفته امتداد جسمانی واحد، هر دو یکیه، من تا تعبیر فرق میکنه. توجه کردید؟ اینا من دوباره تکرار میکنم، الان هم گفتم جلسه گذاشتم گفته شد که بسیط در اصطلاح این گروه دو تا اطلاق داره. یکی اطلاق میشه بر عنصر بسیط، دوم اطلاق میشه بر همین اجسام ثقار لایتجزا. گاهی بسیط یا بسائط میگن اراده میکنن این اجسام رو، گاهی بسیط یا بسائط میگن اراده میکنن عناصر رو. من تا توی عبارت مشخصی که کدومش مراده، یعنی خود سیاق عبارت نشون میده، یعنی بنابراین ابهامی در عبارت به وجود نمیاره. خب تا اینجا وهمی که مصنف عنوان کرده بود توضیح داده شد. حالا میخوام وارد تنبیه بشیم، یعنی اشکال جواب بدید. جواب اشکال به این نیستش که ما بیاییم دلیل حیولا رو تشمیل کنیم، دلیل اثبات حیولا رو تشمیل کنیم، چون این قائلین این دلیل رو خراب نشردن که ما بیام این دلیل آباد کنیم. جواب از اشکال اینه که مذهب اینا رو خراب کنیم، که این مذهب مزاحمتی با دلیل ما نداشته باشیم. به این جهت ما وارد این مطلب میشیم که دلیل اینها خراب، که مذهب اینها خراب. ابتدا از آنچه که اونها قبول دارن استفاده میکنیم، بعد منتهی میشیم به اونی که انکار میکنن. بگیم از اون مقبولاتتون استفاده میشه که این منکرتون هم باید مقبول باشه و شما بی جهت انکار کردید. مقبولات اونها دو چیزه، این یک چیزه که در دو موضع صدق میکنه. یکی این که اونها تقسیم وهمی رو برای این جزء و این جسم لایتجزا قبول دارن، تقسیم وهمی رو قبول دارن که چند بار تا حالا گفت. دوم این که تقسیم به توسط عرض رو قبول دارن، یعنی دو عرض اگر عارض شد بر این جسم ثقیل لایتجزا، این جسم ثقیل رو تقسیم میکنه، اما نه به تقسیم فکری، بلکه به تقسیمی که خاصیت عروض دو عرضه. حالا چه این دو عرضی که عارض میشن قارین باشن یا اضافتین باشن، که تقسیم به توسط عرض هم دو موضع داره و دو مورد داره. یکی تقسیم به دو عرض قار به توسط دو عرض قار، یکی هم تقسیم به توسط دو اضافه. تقسیم به توسط دو عرض قار این است که بخشی از این جسم لایتجزا مثلا سیاه باشه، بخش دیگر سفید باشه. سفیدی و سیاهی دو عرض قارن که وقتی عارض شدن این جسم لایتجزا رو تقسیم میکنن، اما نه تقسیم فکری، بلکه تقسیم به توسط عرض، تقسیم به توسط رنگ. گاهی از اوقات هم تقسیم به توسط دو عرض غیرقار، یعنی به توسط دو اضافه حاصل میشه. میگیم که این سطح، این جسم لایتجزا فلان سطحش چسبیده به اون جسم، فلان سطح دیگرش چسبیده به این جسم. اضافه میدیم این سطح رو به اون جسم و این سطح رو به این جسم، دو تا اضافه است. بنابراین این جسم لایتجزا به توسط این دو اضافه تقسیم میشه. یا میگیم این سطحش، نمیگیم چسبیده، میگیم مقابله، محاذی با اونه، با اون جسمه، و این سطحش محاذی با این جسمه. یا بفرمایید این سطحش دست راست قرار گرفته، اون سطحش دست چپ قرار گرفته، یا اون بالاست این پایینه. به هر صورت به وسیله اضافه تقسیمش میکنه، جسم رو به وسیله عروض دو اضافه تقسیمش میکنه. پس جسم گاهی به جسم لایتجزا، جسم لایتجزا گاهی به توسط عروض دو عرض قار و گاهی به توسط عروض دو اضافه تقسیم میشه. این دو تا مسئله است که آقایون قبول دارن. یکی این که جسم سفیر لایتجزا به وسیله وهم تقسیم میشه، دوم به توسط عروض دو عارض تقسیم میشه. حالا دو عارض میخوان دو عارض قار باشن یا دو اضافه باشن. اینا مقبولات دین راسیسی هست. ما از این مقبولات استفاده میکنیم. میگیم که این مقبول شما اقتضا میکند که جسم لایتجزا به دو بخش تقسیم بشه، البته نه تقسیم فکری، به دو بخش تقسیم بشه. این دو بخش رو ملاحظه میکنیم، یکی را با دیگری میسنجیم، این یک سنجش. دوم اون یکی را با کل میسنجیم، این دو تا سنجش. سوم اون یکی را با امر خارجی که از افراد طبیعت خودش میسنجیم. مثلا سنگی بوده، خاک بوده، خاک رو تقسیم کردیم، رسیدیم به اون جسم لایتجزا. بعد به توسط فرض کنید وهمی یا به توسط عروض عارضی تقسیمش کردیم، دو بخش پیدا کردیم، بخش الف بخش ب. میبینیم بخش الف با بخش ب از نظر طبیعت یکسان. خودشون گفته بودن طبایع همه یکسان. خب حالا ما تقسیم کردیم، البته تقسیم فکری نکردیم، ولی یه تقسیم خاصی دیگری وارد کردیم که دو بخش پیدا شد، یکی بخش الف یکی بخش ب. بخش الف رو با بخش ب سنجیدیم، دیدیم هر دو یه طبیعت داره. باز الف رو با کل سنجیدیم، کلی که الف جزءشه ب جزءشه، دیدیم باز یه طبیعت داره. رفتیم با خارج سنجیدیم، یعنی با خاکهای دیگه، با خارج موافق سنجیدیم، نه با آب بسنجیدیم، با خارج موافق، یعنی با خاکهای دیگه سنجیدیم، بازم دیدیم یک طبیعت داره. از اینجا فهمیدیم که طبیعت مشترک. حالا که طبیعت مشترکه، حکمی رو وارد میکنیم در طبیعت مشترک تا بتونیم این حکم رو به همه جا که این طبیعت هست سرایت بدیم. نمیریم سراغ یک فردی از این طبیعت و حکم رو بر اون فرد بار کنیم تا شما بعداً که خواستیم تعمیمش بدید بگید چرا از فردی به فرد دیگر سرایت دادید. بلکه ما حکم رو ابتدای طبیعت وارد میکنیم، بعد این حکم به هر فردی که تعلق میره به جا دیگه سرایت می. هر فردی که مصداق این طبیعت بشه، یا به تعبیر دیگه هر جا که این طبیعت بیاد حکمش رو با خودش میاره. خب حکمی که میخوام بیان کنیم اینه چه؟ بله حکم رو با طبیعت بار میکنیم، قهرم به همه افراد سرایت، به همه افراد بار میشه، سرایت رو اسمش نیست. تا بگید سرایت حکم از موضوع به موضوع دیگر شده این درسته. شرایطی حکم بصریت بار میکنیم، هر جا فریت هست حکمی که همراه خودش میبره، پس در تمام افراد این طبیعت حکمی هست. با اون حکمی که میخوام بار کنیم اینه که اگر دو متصل داشتیم، این دو متصل قابلن که منفصل شدن در این طبیعت. در این طبیعت ملاحظه میکنیم اگر دو متصل داشتیم، یعنی دو جز دو جسم لایتجزای از خاص داشتیم که کنار هم چسبیده بودن، اینا قابلن که متباینه این بشن، یعنی از هم جدا بشن، منفصل بشن. به همون بیانی که خود این مدرسی که گفتن، اگر دو منفصل داشتیم، یعنی جسم لایتجزایی و جسم لایتجزایی که از هم جدا بودن و متباین بودن، اینا قابلن که به هم بچسبند و متصل بشن. پس هر دو منفصلی قابلیت اتصال دارن و هر دو متصلی قابلیت انفصال دارن و هر دو منفصلی قابلیت اتصال دارن. یکی که به طبیعت خاص دارن، هرگاه دو جزء منفصلی داشتید در طبیعت خاص، کار به فرد نداریم، در طبیعت خاص هرگاه دو جزء متصل داشتید میتونید منفصلش کنید، هرگاه دو جزء منفصل داشتید میتونید به هم بچسبونید و متصلش کنید. این حکم طبیعت خاص، این حکم طبیعت در خاکی که یک مشت باشد صدق میکنه، در خاک ریز هم باید صدق کنه، چون حکم طبیعت رفتید. پس اگر یک مشت خاص داشتید میتونید اینو جدا کنید، میتونید اینو با یه مشت دیگه متصل کنید. هم تباین این یک مشت خاص ممکن است، هم اتصال این یک مشت به مشت دیگر ممکن است. چرا؟ چون طبیعت خاک قبول کرد اتصال را یا قبول کرد انفصال را، و در این مشت خاک طبیعت خاک هست. پس این مشت هم به خاطر وجود طبیعت حکم طبیعت را داره، یعنی میتواند متصل شود، میتواند منفصل شود. این در موضوع مشت خاک. میام سراغ دو جزء دو جسم لایتجزای خاک. اینجا طبیعت خاص هست، اینجا طبیعت خاص هست. پس این حکم میاد که میتوان این دوتا رو با هم متصل کرد و میتوان هر یک را یا هر دو را از هم منفصل کرد. پس اون یکی هم منفصل میشه، اون یک جز هم منفصل میشه. چرا؟ که اون یک جز طبیعت خاص داره. ما در طبیعت خاص حکم کردیم به قابلیت اتصال و قابلیت انفصال. در طبیعت خاص این حکم کردیم. حالا طبیعت خاص این یه مشتم هست، تو این یه جزء الهیات جسم هست، پس اون یه مشتم باید قابل اتصال انفصال باشد، این یک جزء هم، اون یک جسم ریز هم باید قابل انفصال اتصال باشد. چرا؟ چون طبیعت در هر دو جا هست، بنابراین هر جا که طبیعت برود حکم خودش رو میبرد، چون طبیعت در هر دو جا رفته حکم خودش رو میبره. حکم یعنی قابلیت اتصال و انفصال. حالا قابلیت اتصال که در این بحث ما خیلی به درد ما نمیخوره، قابلیت اتصال به درد ما میخوره، قابلیت انفصال به درد ما میخوره. یعنی پس این جزء خاص قابل انفصال هست. حالا اگر منفصل نمیشود اما ابزار نداریم، اما حرف دوباره برمیگرده و ثابت میشه که اون جزء خاص هم میتواند منفصل شد. بحثو نبرید بی فرد، بحثو نبرید بی فرد. ما بحثو بردیم رو طبیعت، شما بحثو بردید رو فرد، اونا هم شاید بحثو برن رو فرد، دیم و راستی ها بحثو میبرن رو فرد، ما بهشون میگیم ببرید رو طبیعت. آیا طبیعت خاص، حالا کار به افراد نداریم، آیا طبیعت خاص قابل فصل و بست هست یا نه؟ طبیعتش قابل، خود آقایون رو قابل داره. این طبیعت هر جرف این قابلیت رو خودش میداره، تو اون جسم ریز لایت از جزایه به قول اونها این طبیعت رفته،
این طبیعت این جسم قادر که به چنانی که دیگه قرار میده مقابلش قرار میده من بچه نه که خودش میتونه آتا دیگه بشه.
نه اتصال کار نداریم، انفصال رو حتی کنیم. بله اتصال، اتصال حتی نداریم، یه ذره به اینکه دو تا جز باشه تا به هم متصل بشن. ولی طبیعت خاک انفصال پذیره، طبیعت خاک هر جا بود انفصال پذیرش و انفصال هست. در این یه مشت خاک طبیعت هست، اتصال دیگه نه اتصال هست، بالاخره امتداد اتصالی که هست. اتصال که نمیتونه قبول نداشته باشه، اتصال قبول داره، جسم قائله، جسم قائله، امتداد داره، نمر قائله. اتصال نفرمید، امتداد بفرمید، امتداد بفرمید، امتداد آیا هست یا نیست؟ این جسم صغیر امتداد داره و ما بر طبیعت امتداد گفتیم، طبیعت امتداد خاص. بر طبیعت ممتد خاص گفتیم اتصال آرزه. این طبیعت ممتد، طبیعت ممتد خاص. البته طبیعت ممتد آب هم خواهیم گفت، در هر کدوم از اجسام که میخوان وارد بشیم همین مطلب رو، همین دلیل رو پیاده میکنیم. منطقه چون بحث ما در خاک بود، مثالی که گفتیم خاک بود، حالا بحث رو خاک داریم تهم میکنیم. و الا در آب هم همینطوره، در آتش هم همینطوره، در افلاک هم همینطوره، در همه چیز همینطوره. میخوان بگیم طبیعت ممتد خاک، و اینا قبول دارن که در اون جسم سطحی هم طبیعت ممتد خاک هست، در اون یه مشت خاک هم طبیعت ممتد خاک هست. طبیعت ممتد رو قبول دارن. اینا قائل به جسم لایتجزان، نه قائل به جزء لایتجزان. چون قائل به جسمن پس امتداد رو قبول دارن و قبول دارن که طبیعت ممتد بیما داریم. وقتی این طبیعت ممتد در هر جا باشد قابلیت انفصال رو میاره. این طبیعت ممتد که اون یه مشتم هست، که اون یه ذرن هست.
یعنی چند بیدوستیت
که همینطوری طبیعت میگه چیه؟ کنار هم نباشن طبیعت میگه چیه؟ این یه ذره خاک طبیعتش با اون یه مشت خاک برابر. الان توضیح بدیم، یه ذره خاک با جزء دیگر، یک جزء با جزء دیگر، یک نیم جزء با نیم جزء دیگر، یک نیم جزء با کل، دو جزء با کل، دو جزء با خارج، همه طبیعتشون موافقه. الان توضیح بدیم طبیعت ها یکی هست. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه اول وحدت رو درست کنیم، بعد اگر حکم رو روی این واحد آوردیم بتونیم در همه جا بیاریم. از این مطلبی که گفتیم این طبیعت ها یک سانه، برای چی گفتیم؟ برای این که وقتی یه جا طبیعت رو با حکمش بردیم در جای دیگه هم بره. اگه یک سانه بودن اثبات نمی کردیم به مشکل برخورد می کردیم. اول بیان کردیم که این اجزا، اجسام، بزرگشون، کوچکشون، همه شون طبیعتشون یکیه. وقتی طبیعت همه رو یکی کردیم، اون وقت تونستیم حکم طبیعت رو در همه جا اجرا کنیم. به خاطر اینکه طبیعت همه جا میره، طبیعت هم تفاوت نمیکنه، هر جا رفت تفاوت نمیکنه با جای دیگه. قراره که طبیعت یکسان باشه، هر جا رفت تفاوت با قبل نداره، بنابراین حکمی که مخصوص اوست همه جا میذاره. بله اگه یه جا مانعی برخورد کنه تقسیم نمیشه، یعنی به خاطر مانع. اما طبیعت به ماهیت طبیعت هر جا رفت این حکم قابلیت انفصال رو به خودش میبره. شما حکم رو میبرید رو فرد. هر جزئی طبیعت داره. خب اینو اونا نمیگن. اونا میگن همه اجزا طبیعت نیست. خب پس اگر این طبیعت اینجا هم هست، اینجا هم هست، حکم مخصوص این طبیعت هم هر جزئی هست. طبیعت خود تقسیم میشه. ولی در تبیین من جزء رو تقسیم میکنم، ولی حکم رو طبیعت میگه. درست مثل حرفای قبل ما که در تبیین میامدیم سراغ عنصر، نمیرفتیم سراغ فلک، ولی حکم رو طبیعت میبردیم. میگفتیم طبیعت اتصال اینطوره، حالا میگیم طبیعت امتداد اینطوره. درسته در وقت تبیین مثال میزدیم به عنصر در اونجا، مثال میزنیم به جزء خاک و به دو جزء خاص در اینجا، مثال همون کار نداشته باشید. حکم رو طبیعت داریم میدنیم. حکم وقتی به طبیعت رفت، در هر جا طبیعت بره حکم رو خود کنیم. نه طبیعت همه همون یک چیز تعریف میکنه، همه همون طبیعت یک چیز تعریف میکنه. اونا چیزون تعریف کردن و چیزون تعریف میکنه.
قابلیت اتصال داره،
اونا میگن یه جسم نیست، یه جسم متصل. اینکه اختلاف طبیعت نیست، این مصادیق طبیعت مختلف رو مختلف بیان میکنه. یعنی مصادیق طبیعت رو اونم میگن یه جز، این ما میگیم دو جزه. خب این مصادیق طبیعت رو عرض میکنم به خود طبیعت توجه کنید. طبیعت مختلف نیست، نه اونم تفسیر مختلفی از طبیعت دارن نه ما.
اونا نمیگه
اصلا تعلیت تخصیل میشه، نمیگه اصلا چون طبیعی جز که رفتی چنارم جزا میشه. آیا دقت کنید این تیکه اگر دقت کنید مشکلتون حل میشه. آیا همون یک جز طبیعت طرف راستش با طبیعت طرف چپش برابر نیست؟ بله، یه جزء لایتجزا، یه جزء لایتجزا جزء طرف راستش با جزء طرف چپش یک طبیعت ندارن؟ یک طبیعت دارن. این طبیعت توی جزء دیگه هم هست. پس اگر این دو جزء رو با هم مقایسه کنید طبیعت رو میابید، یک جزء تنها رو هم مقایسه کنید طبیعت رو میابید. چرا خاک تونست تقسیم بشه؟ چرا خواستی این تقسیم شده؟ من تا حالا بسار میدیم متصل تقسیم نشده. تقسیم چه شده؟ تقسیم فکی چه شده؟ تقسیم فکی چطور در اون جزء بزرگ جایز بود و در این جزء کوچک جایز بود؟ با اینکه طبیعت ها همه یک سانه.
چون این جزء طبیعت میگه که
من دو تا طبیعت هم شما رو هم برای
یک
طبیعت جدا شدم. دو تا
طبیعت نفرمایید دو تا طبیعت داره دیگه مثلا همون طبیعتشون یکیه اما هر دو طبیعت هم شما هم دو تا رو کنار هم دیگه یکی میبینید.
بله، همون جوابی که اول از کردم، شما میرید سراغ افراد. از کجا ما فهمیدیم؟ بله، از طریق افراد فهمیدیم. ما از طریق افراد فهمیدیم، یعنی رفتیم دیدیم این جزو با این جزو میشه از هم جدا شد و بعد میشه چسبون. فهم ما از طریق افراد بود، ولی حکمی که پیدا شد به طبیعت رفت. ما از طریق افراد سیر کردیم، ولی به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به اینکه طبیعت قابل استثنا انفصال از حکم رفتی طبیعت. وقتی حکم رفتی طبیعت به هر جا که برسیم، به هر جا که طبیعت برود حکم هم باشد از قابل استثنا انفصال.
شما این طبیعت
رو بکنیم، این
طبیعت
رو اثبات نشد. طبیعت یکی هم
ده.
اگر طبیعت دو جز یکی، طبیعت دو جز، دقت کنید، دو جزء کنار هم قرار گرفته مجموعاً طبیعتشون دو چیست؟ این دو جزء طبیعت مجموعشون دو چیست؟ چرا طبیعت یکیش هم طبیعت اون یکی با این یکی یکیه، طبیعت مجموع هم یکی؟
مجموع با این یکی یکیه؟
بله، طبیعتشون یکی است. ولی خب
یکی اما مجموع کنار هم طبیعت جدید ایجاد نمی‌کنه. همون تفکیک.
خیلی خوب. درست دیگه. طبیعت جدید ایجاد نمی‌کنه.
طبیعت رو هم تفسیر نکردیم.
حالا از بودیم من رفتم تموم بشه. ببینید این دو تا جز، دو تا جز مجموعاً یه طبیعت دارن یا سه تا طبیعت. یه طبیعت دارن. اون جزء لایتجزا اون هم همین طبیعت داره. ما میام توی همین دو جز، توی همین دو جز حکمی رو به طبیعت میذاریم، میگیم که این طبیعت قابل انفصال هست نیست؟ هست. همین طبیعت اونجا هم هست مثل ما قابل انفصال باشیم. طبیعتی که اونا میگن با اون مال انفکاکه، ولی طبیعت شما طبیعت رو شاید یه چیز دیگه میگه تو ذهنتون. طبیعت خاک اتصال انفصال نداره. اتصال انفصال که عارض بر طبیعت خاکه. طبیعت خاک هیچ کدوم از اینا نه شما قبول ندارید. اینا قبول دارن. شما قبول ندارید. اینا قبول دارن طبیعت خاک. ببینید شما طبیعت خاک با اتصال یکیه. اتصال عارض هیچ چیزی نگفته. اتصال چرا اتصال عارض میکنه منتها اتصال با اون نه اتصال که عارض میکنن اتصال با عارض میکنن منتها با اون نهی که خود میکنن ما بس اونا میگن اتصال اونا میگن اتصال اونا میشن اسم که میگن اتصال شما میگید اتصال نشد ما همون اتصالی که مراد اونات میگیریم ما همون اتصالی که مراد اونات میگیریم. ببینید اول که من وارد بحث میشم شما پا به پای من بیایید بعد اشکال نمی کنید. من همه اینا رو قبلا توضیح دادم. همون اتصالی که مورد نظر اونا نه اتصال مورد نظر اونا من نمیخوام اثبات تحیلا بکنیم. ما میخوام اثبات تقسیم بکنیم. اثبات تحیلا کار نکنیم. خب اونی که قبول دارن اونی که اجازه بدیم اونی که اونا قبول دارن اگه ما قبول کنیم تو مطلب اونا میشه ما میخوام رد کنیم میفرمایید چون اونا اینو قبول دارن چون اونا اینو قبول دارن شما باید اینو قبول کنیم این که بگیم رد میکنیم دیم مبنی رو بگیم رد میکنیم هیچ ما این کارا نکردیم معلوم میشه که مطلب نیمده نمایید کن این کارا نکردیم اون مطلبی که من عرض کردم همین ظاهرن چیزایی نیومده یعنی شما رفتیم سراغ یه چیزای دیگه. ببینید آقایون طبیعت خاک رو در همه جا یکسان میدونن و نمیتونن ندونن باید بدونن. درست اتصال و انفصال رو طبیعت خاک نمیدونن عارض بر خاک میدونن عارض میدونن پس عین طبیعت نمیدونن. وقت تفسیری که از اتصال دارن و تفسیری که از انفصال با ما فرق میکنه درست تفسیری که اونها دارن ما یه جوره میگن از همون شیارها انفصاله ما میگیم نه انفصال یه جور دیگه اتصال اونا میگن تماس ما میگیم نه اتصال یک فاصله بله تفسیرها فرق میکنه ما معلوم به تفسیرها کار نداریم ما میگیم همون اتصالی که شما میگویید برای دو جز ممکنه بله همون انفصالی که شما میگویید برای دو جز ممکنه برای یک جز ممکنه یک دو جز متصل به هم بله طبیعت این رو میپذیره درسته ما از طریق وقتی میخوام توضیح بدیم فرض ملاحظه میکنیم ولی حرف رو طبیعت میره وقتی طبیعت پذیرفت در هر جا که طبیعت در خود باش میره حالا اگر مشکلی باشه مشکل خود خارجی توضیح میده میگه ممکنه مانعی در کار باشه اگر مانع در کار باشه چی اون بحث هم بحث ما اثبات حریبه نخواستیم بکنیم ما حرف اینه رفت شدیم تحبیل ندیدیم من تحجب میکنم چطوری تحبیل دیدیم ما میگیم تقسیم میشه اون میگه تقسیم نمیشه به خاطر مانع اون میگه قابلیت نداره ها نمیگه مانع هست شما میشه عرض میکنم تمام مباحثی که الان شما دارید مطرح میکنید همه فرمایش خودتونه هیچ کدوم مبنای آقایون نیست خب بله فرمایش شما اگه باشه یه چیز دیگه میشه ما داریم با مبنای آقایون حرف میزنیم یعنی مبنای جنراتیسی ها اونو میخوام باطل کنم شما هیچ کدوم از مبانی نه تحفظ نمی کنید یه چیز دیگه خودتون تو ذهنتون هست با اون وارد بحث میشه خب بله به نتیجه نمی رسید اون مبنای آقایون رو باید مطرح کنید جواب بدید ما خاصیت بازم شما طبیعت خاک رو در دو جز بودید طبیعت خاک اگه کلن گفتیم کلن گفتیم در این جزم
طبیعت
خب ما همین طبیعت خاک همون طبیعت خاکی که توی این جزء ریز هست اجازه میدهد که ما این دو جزء جزء ریز رو از هم جدا کنیم، جزء ریز رو به هم بچسبیم.
نه
همین کلام از یادم میاد. یعنی آقایون تقسیم دارن نپذیرن، چون تقسیم دارن نپذیرن خب تو ذهنشون نمیاد مثلا. ولی بالاخره ابن سینا این چیزه که تو ذهنشون آمده، تو ذهنش آمده خواجه، تو ذهنش آمده سخر، همه اینا تو ذهنشون آمده، چطوری شی اشکال نشده؟ تو مثلا دیدن درسته، شما از اول تقسیم دارید برخورد کنید با این مسئله. خب خود مطلب تو ذهنتون نمیاد ظاهرن با تمام دفاعهایی که من کردم، اگر توش فکر بشه اشکال خودتون برطرف میشه. منطقه به شرطی که حرفای من تو ذهنتون باشه، برید فکر بکنید، بالاخره قبول بکنید، ظاهرن نمیره تو وجه تصویر کنید.